ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و تقوا و پرهیزکاری و بهره برداری از دهه اول ماه مبارک ذی‌الحجه توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق استفاده از این ایام و لیالی و فیوزات دهه مبارکه اول ذی‌الحجه عنایت بفرماید. یکی دیگر از مباحثی که در خانواده مورد توجه هست و به طور کلی هم اسلام به اون توجه کرده این است که انسان تا اضطرار پیدا نشه نباید دیگران را در مقام تربیت و ارتباط تحقیر بکنه و کوچک بکنه دیگران را در ارتباطی که با آدم‌ها و افراد داره. گاهی انسان اینطوره که در روابط اجتماعی یا در روابطی که انسان در خانه با همسر با فرزندان داره برای اینکه تربیتشون بکنه یا در روابطش میاد کوچک میکنه اونها را، تحقیر میکنه. تو روابط غیر خانوادگی هم همینطوره، اینکه کسی را انسان کوچک بکنه و تحقیر بکنه و کوچک بشماره، این یکی از روش‌های ناپسندی است که باید از آن پرهیز کرد. در روایات هم در مورد انسان‌ها آمده که تو روابط با هم دیگه احترام بگذارید، به هم دیگه اکرام بکنید، و در مقابلش تأکید شده که یکدیگر را تحقیر نکنید، کوچک نشمارید، همدیگه را کوچک نکنید. و در خانواده هم طبعا همینطوره. این دوتا اصلی است که در اسلام هم به طور کلی بهش توجه شده هم در بحث خانواده امر مهمی است. یکی این که یکدیگر را کوچک نکنید، تحقیر نکنید، کوچک نشمارید، مگر در جایی که وظیفه باشد و جهت خاصی باشه که بعد توضیح خواهیم داد. اصلش اینه که آدم ها در روابطی که بین افراد در جامعه هست، بین دوستان، بین افراد جامعه هست و روابطی که در خانه هست، تحقیر و کوچک کردن و کوچک شمردن انجام نشه. این کار مذموم و قبیح و ناپسندی است و بعضی از مراتبش هم حرامه. اینکه انسان کسی رو کوچک بکنه، آبروش رو ببره و ارشد تحقیر بکنه، این یک طرفه. از اون طرف داره که در روابطتون با هم دیگه یک دیگه رو اکرام بکنید، احترام بگذارید و با گرمی و صمیمی و احترام با هم دیگه برخورد بکنید. در مقام تربیت و اصلاح دیگران هم همینطوره. اصل بر اینه که انسان وقتی میخواد تربیت بکنه فرزندش رو، جوانی رو تربیت بکنه، شاگردش رو تربیت بکنه، اصل بر اینه که انسان با احترام بزرگواری و حفظ آبرو و کرامت شخص اقدام بکنه، مگر جایی که دیگه لازم باشه و استقرار باشه. تو خونه هم همینطوره، باید مبنا و اساس و بنای کار بر احترام و کوچک نکردن و تحقیر نکردن باشه. این دوتا اصله که حفظ حرمت و کرامت آدم ها و پرهیز از تحقیر و کوچک کردن انسان ها یک اصل اخلاقی است و در مقام تربیت و اصلاح دیگرانم ما باید به این دوتا اصل توجه بکنیم که برای اصلاح و تربیت نریم روش کوچک کردن و تحقیر و ذلیل کردن کسی را یا بچه را انتخاب بکنیم، مخصوصا برای بچه‌ای که دیگه دو دوره نوجوانی و جوانیه که نوعی غرور جوانی داره و در مرحله‌ای است که میخواد خودش مستقل باشه و اونجا بیشتر باید این امر بهش توجه کرد. عرض شود که در روایتی که از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده در مکارم الاخلاق اینه که اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم یغفر لکم، بچه هاتون را احترام بگذارید، با کرامت و بزرگواری با اونها برخورد بکنید، خوب اونها را ادب بکنید، خدا شما را خواهد بخشید. اگر بخشش و لطف و رحمت خدا میخواهید به بچه هاتون احترام بگذارید، با کرامت و بزرگواری با اونها رفتار بکنید و خوب به ادب و آداب اونها بپردازید، خدا شما را خواهد بخشید. خب این نقطه مقابلش همون تحقیره. نباید در مقام ارتباط انسان با فرزندانش و با اعضای خانواده بنای کارش بر کوچک کردن و تحقیر باشه. خب ما این اصل رو که در خانواده مطرحه، مثل بحث قبلی، اول یه بحث کلی میکنیم که در اسلام تحقیر دیگران چقدر مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته. اسلام میگه روابط انسانها نه فقط در خانه، تو همه محیط‌های اجتماعی مسلمان‌ها مؤمنان باید با همدیگه بر اساس اکرام و احترام عمل بکنن و از تحقیر و کوچک کردن یکدیگر پرهیز بکنن. این یک دستور عام اسلامه. حالا این کوچک کردن گاهی در قالب مسخره است، در قالب فحش، در قالب نمیدونم عرض شود که آبروی کسی را بردن و عرض شود که شیوه های مختلفی که اونا خودش هر کدام دوباره دلیل داره و ادله داره. اونی که به طور کلی اسلام برش تاکید داره، ریشه این قسم اینه که آبروی انسانها، کرامت انسانها یک اصل مهمه که اسلام خیلی براش ارزش قائله. لقد کرمنا بنی آدم، در قرآن این اصل میگه ما به انسان کرامت دادیم، بزرگواری دادیم، و رب و کل اکرم، خدا بزرگه و خدا به بشر بزرگواری داده و در انسان مؤمن و مسلم این بزرگواری و آبرو و اعتبار و حیثیت انسانها یکی از عزیزترین چیزها پیش خداست. اونقدر این آبرو و ارزش و کرامت انسانها مهمه که دقت بکنید میگه که خدا به مؤمن حق نداده که خودش رو کوچک بکنه. ممکنه کسی بگه که من آبرو خودم مال خودمه، خودم نمیخوام آبرو داشته باشم، حق داره؟ آبرو خودشه. میگه من نمیخوام آبرو داشته باشم، نمیخوام کرامت داشته باشم در جامعه، خودم میخوام آبرو خودم ببرم. در روایات متعدد آمده که آبروی مؤمن آبروی خداست، آبروی مؤمن حق خودش نیست. خدا اجازه نداده کسی بیاد آبرو خودشو ببره، بگه من این کار رو انجام میدم، میگیم آبروت میره، میگه من خودم میخوام آبروت بره، آبرو خودم رو ببرم. اینجا چراغ قرمزه و منع و حرامه، کسی حق نداره که آبرو خودشو ببره مگر یه جایی که برای اسلام باشه، یک مصلحت و هدف بالاتری باشه. اینقدر کرامت و آبرو و شخصیت و اعتبار مؤمن و مسلمان مهمه که آدم نه تنها نباید آبروی دیگران ببره، میگه آبرو خودت هم حق نداری ببری. گاهی آدم مواجه میشه با کسی که میگه که خب این کار که میکنی حیثیت زیر سوال میره، آبروت از بین میره، میگه خب آبرو خودمه، خودم میخوام آبرومو از بین ببرم. نه حق نداری. اسلام میگه نه، آبروی مؤمن آبروی خداست. احترام مؤمن از کعبه بالاتره در بعضی روایات داره. حرمت و آبرو و کرامت انسان ها میگه از حرمت کعبه بالاتره. حرمت مؤمن حرمت خداست. حق نداره که حرمت خودش را زیر پا بگذاره. خدا میخواد انسان ها عزیز، کریم، بزرگ و با آبرو در جامعه زندگی بکنن. هر زن و مرد مسلم و منی آبروش آبروی خداست، حرمتش مثل کعبه است یا بالاتر از اون، و خدا اجازه نمیده که اون رو زیر پا بگذاره. خدا اون رو اجازه نمیده زیر پا بذاره. پس بنابراین در مقدمه ارزم به این نکته توجه بکنید که کرامت انسان یک اصل قرآنی است. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت دادیم، بزرگواری دادیم. خدایی که بزرگواره و آبرومند است، این بزرگواری و کرامت و آبرومندی رو به مؤمنان و مسلمان ها بخشیده. و از طرف دیگه این آبرو حرمتش اونقدر بالاست که حق خود شخص نیست که بگه من آبرو نمیخوام. بی خود آبرو نمیخوای. خدا خواسته است که انسان مؤمن بزرگ باشه، با آبرو باشه، و به او اجازه نداده که آبرو خودش رو ببره. این یک مقدمه که توجه داشته باشید که کرامت انسان، آبروی انسان و آبروی مسلمان اینقدر مهمه و با ارزشه که ریشه در قرآن داره و در روایات، و همیشه باید به این توجه داشته باشیم و بدونیم که کرامت و آبرو و شخصیت خود ما هم دستمال خود، اینم مال خداست. و خدا همینجوری اجازه نمیده که کسی آبرو خودش رو زیر پا بذاره مگر جایی که مصالح مهمتری باشه برای اسلام، برای چیز مهمتری، بله اونجا آدم باید با خدا معامله بکنه. اما اصلش اینه که کرامت انسان یک اصل قرآنی است و یکی از اصول مهم انسان شناسی اسلامه. کرامت انسان، کرامت مؤمن، آبروی مؤمن، و اینکه حق نداره کسی آبروی خودش هم رو حتی زیر سوال ببره. این مقدمه بحث. حالا میایم تو روابط اجتماعی. در روابط اجتماعی، قبل از اینکه به بحث‌های خانوادگی برسیم، در روابط اجتماعی در همه محیط‌ها اسلام میگه که حق نداری که آبروی خودت رو ببری و حق نداری که دیگران رو کوچک بکنی. تحقیر دیگران درست نیست. این در روایات گاهی کلمه تحقیر آمده، گاهی کلمه اذلال آمده و گاهی تعابیر و واژه‌های دیگری در روایات آمده که من در مقدمه عرضم در باب این بحث اخلاقی که جنبه تربیتی دارد و بعد هم توضیح خواهم داد، به بعضی از روایاتی که در این مسئله شده اشاره میکنم. درباره خود انسان گفتم، میگه حرمت و کرامتت از کعبه بالاتره، حقم نداری آبرو خودت رو بی جهت ببری. اما در مورد دیگران، اینجا باز اون وقت غوغاست از تأکیداتی که اسلام داره، حالا یا در قالب همین کوچک کردن و کوچک شمردن یا در بیاناتی مثل مسخره و استهزا و عرض شود که چیزهایی از این قبیل. اما در روایات، در یک روایتی از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند لا تحقرن احدا من المسلمین فَإِنَّ صَغِيرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ. میگه هیچ مسلمانی رو تو تحقیر نکن، حتی کوچکترین مسلمان رو تو تحقیر نکن، برای اینکه کوچک مسلمانم پیش خدا بزرگه. حق نداری که به دلیل اینه که بگی حالا این بچه است، این نوجوونه، این نمیدونم پول نداره، اون مقام نداره، نمیدونم از این با این بهانه اینجوری بگیم کوچکش بکنه، تحقیرش بکنه. و یه آدم ها اینطوری هستن که اهل مسخره کردن، اهل تحقیرن، تو ارتباطشون تو خانه یا تو جامعه یا تو محیط کار دیگران رو کوچک میکنن. میگه لا تحقرن احدا من المسلمین، هیچ مسلمانی رو کوچک نکن، خار نکن، برای اینکه کوچک مسلمان ها هم در پیش خدا بزرگه. حق نداری که کرامت و آبرو و بزرگی یک انسان هر چقدرم بیمال باشه، سنش کم باشه، موقعیت اجتماعی نداشته باشه، تو حق نداری اون رو زیر پا بگذاری. و در روایت دیگه باز پیامبر اسلام فرمان که کافیست برای انسان، برای شرور بودن انسان کافیست که ان یحقر اخاه المسلم، همین که کسی دیگری را تحقیر میکنه این آدم شروره. بله یه وقتی برای ارزش‌های الهی، برای موازین دینی، طبق ضوابط اسلام یه جایی میگه بله تو تحقیر بکن، اقدام بکن، اون استثناء داره. ولی این درست نیست که به مجرد این که بین دو نفر حالا سر یک مثلا 1000 تومن 10000 تومن 1,000,000 اختلاف مالی دارن بگه که خب من حالا اون رو تحقیر میکنم. دادگاه میگه حتی دعوا داری، تو دادگاه هستی، حق نداری تحقیر بکنی. این اخلاق اسلامی نیست. اختلاف سر یه خونه ای دارید، یه کشاورزی دارید، مالی دارید، مسائل دیگه دارید، یه خانوادگی دارید، این اختلاف هم باید رو روش خودش حل بشه. همون هم مجوز این نیست که شما کسی رو تحقیر بکنی. تحقیر افراد، خار کردن انسانها، آبروی افراد رو زیر پا گذاشتن، کرامت انسانها رو لکه مال کردن، لگد مال کردن، این از اخلاق اسلامی نیست. این آدم شروره، آدمی که برادر و خواهر دینی خودش را تحقیر میکنه، خار میکنه، کوچک میکنه، این آدم شروره. در روایت دیگه داره که لقمان به فرزندش توصیه کرد، توصیه های حضرت لقمان به فرزندش، یه بخشش در سوره لقمان آمده در قرآن، در 15 تا توصیه خیلی زیبا از وصایای این پدر حکیم به فرزندشه که قرآن اونو نقل کرده. بنابر بعضی از نقل‌ها لقمان پیامبرم نبود، ولی یک حکیمی بود که خدا مورد لطف و عنایت خدا بود و خدا حتی در قرآن سوره‌ای به اسم او آمده و بعضی از وصایای او در قرآن نقل شده. سوره لقمان رو بعد بخونید، خیلی سوره زیبایی است، توصیه‌های عملی و اخلاقی و تربیتی خیلی جالبی در سوره لقمان اومده. یه قسمت از وصایای حضرت لقمان و توصیه‌های او، راهنمایی‌های او به فرزندش در قرآن اومده، در همین سوره لقمان. اما توصیه‌ها و وصایای متعدد دیگری هم حضرت لقمان داره که در قرآن نیامده، در احادیث آمده و یکی از اونها همینه که میگه یا بنی لا تحقرن احدا لخلقان ثیابه فان ربه و ربک واحد. لقمان به فرزند خود توصیه میکنه، فرزندم کسی را به خاطر اینکه لباسش پاره است، به خاطر اینکه فقیره، نداره، مشکل داره، کوچک نشماری. یا انسان مسلمان کرامت انسانها را در لباس و پول و مقام و موقعیتش نمیدونه. هر انسانی برای خودش کرامت داره، از اون حیث که انسانه و مسلمانه دارای ارزش، و تو حق نداری به خاطر اینکه نداره یا فقیره و لباس مندرس داره او را کوچک بشماری. لا تحقرن احدا لخلقان ثیابه، برای اینکه خدای تو و خدای او یکیه. و گوهر تو و او و فطرت تو و او یکیه. مال و مقام و این چیزا همه عاریتی است. اون روح خداخواه و فطرت انسانی مشترک بین انسان هاست و همه مسلمان ها از اون برخوردارند و تو حق نداری به خاطر اینکه مال نداره، مقام نداره، کوچکش بکنی. این ارزش انسان ها به اون کرامت ذاتیشونه و به علم و تقواست. عوامل مال و مقام و اینها نباید عامل احترام و تکریم و خدای نکرده کسی که نداره مورد تحقیر قرار بگیره. این اخلاق اسلامی یعنی این اخلاق البته در خانه، در محیط اداری، از ناحیه کارمندی که مسئولیتی داره در نظام اداری باید بیشتر توجه بشه. حق نداره که مرد به دلیل قدرتی که داره تو خونه بیاد بچه هاش رو تحقیر بکنه، یا کارمند یا مسئولی به خاطر قدرت و موقعیتی که داره دیگران رو تحقیر بکنه. تحقیر دیگران اینقدر مورد مذمت قرار گرفته. و در جای دیگه داره میگه که باز از پیامبر خداست که فرمودن کسی رو تحقیر نکنید، شاید اون کسی که تو او را تحقیر میکنی در پیش خدا ولی از اولیای خدا باشه. کسی رو تحقیر نکن. این یک اصل مهم اسلامی است. کرامت انسان، شخصیت انسانها، آبروی مسلمان و این که حق نداری کسی رو تحقیر بکنی هر که میخواد باشه. و عوامل این که فقیره، لباس مندرس داره، مقام و موقعیتی نداره، دستش جایی بند نیست، اینا صریح این روایات میگه اینا حق نداری به خاطر این عوامل کسی رو تحقیر بکنی، نداشته باشه. انسان است و مسلمان و ارزش ذاتی داره. این چند تا روایت در این باب بود که همه بر اساس اون کرامت و شخصیت انسانه که باید حفظ بشه و تحقیر از گناهانه و اینقدر مورد مذمت قرار گرفته. طبعا این در محیط اداری و کاری و نمیدونم خانوادگی مذمتش بیشتره که توضیحات تکمیلی و روایات تکمیلیش ان شاء الله در هفته های آینده عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. در این ایام بسیار مبارک و مهم همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند و دعا و نیایش سفارش رو دعوت میکنم. این هفته، هفته در پیش رو تا روز عید قربان، هفته بسیار مهمی است. عبادت، دعا، ذکرها، برنامه‌های عبادی و توجه به خداوند در این دهه‌ای که شونه میزنه به شونه ماه مبارک رمضان و خیلی ارزش و فضیلت داره این دهه. همه شما را در این دهه و خودم را در این دهه مبارک به پارسایی و تقوا، اصلاح نفس و بهره‌گیری از این فیوضات و فرصت‌ها سفارش می‌کنم. در این هفته شهادت امام باقر سلام الله علیه داریم که تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و به مقام شامخ و والای این امام بزرگوار و بنیانگذار و گسترش دهنده معارف الهی سلام و صلوات و درود می‌فرستیم. در همین ایام و روز عرفه ما هم روز مهم عرفه را در پیش رو داریم که روز ویژه است و مراسم دعا هم در نقاط مختلف و از جمله در همین مصلا برگزار میشه که طبعا حضور در این مراسم عبادی و دعای دلنشین و عارفانه و پرجاذبه ابا عبدالله الحسین در روز عرفه مورد تأکید هست و انشاءالله همه ما به خواندن این دعای شریف و بهره‌گیری از مضامین بلند و عالی آن انشاءالله اهتمام داشته باشیم و توجه بکنیم. روز عرفه علاوه بر عظمت خودش، روز شهادت پیام آور و سفیر بزرگ عاشورا حضرت مسلم ابن عقیل هم هست که تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدواریم که همه ما از این دهه و فرصت‌های در پیش روی اون بتوانیم استفاده بکنیم. چند موضوعی که سه موضوع هست که در خطبه دوم مطرح می‌کنم. یک، روز 25 آذر به عنوان روز تحقیق و پژوهش نامیده شده و به عنوان روزی که توجه جامعه را به عظمت و اهمیت و ارزش تحقیق و پژوهش جلب بکنه مشخص شده. خب ما در هم قلمروهای دینی، هم قلمروهای سایر علوم و زندگی بشر، تحقیق و پژوهش حرف اول را میزنه و نباید از اهمیت تحقیق و پژوهش و خلاقیت فکری غفلت بکنیم. و کشور ما با عنایتی که مقام معظم رهبری داشته و با تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته، تأکید شده در سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور که ما برای پیشرفتمون و برای عزت و عظمت و استقلالمون و اعتلای انقلاب اسلامی باید به امر علم و دانش و تحقیق و پژوهش اهتمام داشته باشیم. در این زمینه اقداماتی در بخش‌های مختلف کشور انجام شده و جلوه‌های این کارهای تحقیقی و پژوهشی که از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی و وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف کشور ناشی شده، کم و بیش ما آثار این اقدام و حرکت پژوهشی که رهبری اون را به عنوان نهضت تولید علم و نهضت نرم افزاری نامیده‌اند دیده ایم و پیشرفت هایی که ما در بخش های پزشکی، در بخش های نظامی، در بخش های مهندسی، در بخش های انرژی و قلمروهای مختلف داشتیم، اینا همه جلوه هایی از نوآوری و تحقیق جوانان ما، دانشمندان ما و همت بلند علمی و پژوهشی کشور ماست. این نهضت علمی و تولید اندیشه و فکر و پیشرفت در خلاقیت علمی که در کشور ما آغاز شده باید با تمام قوت پیگیری بشه. عظمت اسلام، عزت کشور، پیشرفت کشور، حفظ انقلاب اسلامی به اینه که ایران و و مهد انقلاب اسلامی چه دانش و علم و اندیشه باشه. حوزه های علمی، دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزش و پرورش و همه بخش ها به امر دانش و تحقیق توجه بکنن و بدانیم که همه کارهای زندگی بشر بر پایه علم و دانش و تحقیق و پژوهش استواره. این نهضتی است که شروع شده، نتایج خوبی به بار آورده و نباید در میانه راه متوقف بشه و نیاز به عزم ملی داره. باید همه جامعه به امر تحقیق، دانش، تولید علمی توجه بکنن. تو برنامه های کشورم رو این تأکید شده و نباید لحظه ای این امر مورد غفلت قرار بگیره. من همینجا میخوام با استاندار محترم، استاندار جدید استان، این نکته رو عرض کردم. گفتم که خب کشور ما کشور تاریخی است با سوابق درخشان علمی که در اون دانشمندان بزرگ پرورش یافتند و امروز هم عزم انقلاب از اولین اهداف و راهبردها و خط مشی‌های استان را می‌شود: تحقیق، پژوهش، پرورش دانشمندان، پژوهشگران و تولید علم و اندیشه قرار داد. این استان از این ظرفیت بالا واقعا برخورداره. مراکز علمی، دانشگاهی، سابقه حوزه، دانشمندان بزرگی که در این استان و مناطق مختلف آن پرورش یافتند و استعداد و آمادگی که کشور و منطقه ما و استان داره، اینا همه ظرفیت ها و فرصت های بسیار خوبی است برای اینکه واقعا مقامات استان و از جمله ما در شهر خودمون در این منطقه به مسئله علم و دانش، پرورش دانشمندان، محققین و تولید علم و پیشرفت فناوری های علمی اهتمام داشته باشیم. به گمان من این ظرفیت و قابلیت در این استان با این استعداد و توانمندی و آمادگی جوانهای ما وجود داره و وجود مراکز علمی مختلف، اعضای هیئت علمی و افراد قابلی که در این استان هستن، اگر ما اولویت را واقعا مقامات استان بر توسعه علم و دانش، پرورش محقق، تولید علم و اندیشه برای همه کشور و برای همه دنیا قرار بدن، این امکان پذیره و باید به نظر من روش توجه خاصی بشه و این استان میتواند بار سنگینی از تولید علم و دانش و پرورش محققان بزرگ در رشته های گوناگون علمی را بر دوش بکشه. این ظرفیت و توان را باید استفاده کرد در استان و در این منطقه هم همینطوره. این یک مطلبه که به نظرم مهمه و باید بهش توجه بکنیم. مطلب دوم، عرض شود که این است که آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها و مراکز علمی یک طرف قضیه هستند که باید خلاق، تفکر خلاق و تولید علم و پرورش دانشمندان بزرگ را هدفگیری بکنند و سرمایه گذاری بکنند روی این که تولید علم بشه، دانشمند پرورش پیدا بکنه و علم و دانشی که بتواند در خدمت جامعه و پیشرفت کشور قرار بگیره تولید بشه. یک طرفش هم به نظر من صاحبان صنایع هستند که در این استان به هر حال یک قشر وسیعی هستند و صنعت ما باید بر اساس علم و پژوهش استوار بشه. صاحبان صنایع ما، کارگاه‌های ما باید به این رشد و بلوغ برسند که بدانن بخشی از سرمایه و درآمد خودشون رو باید هزینه بکنن برای اینکه علم رو تولید بکنن، کار تحقیقی انجام بشه برای همون صنعت خودشون رو. من گاهی عرض کردم خب صنعت کاشی و سرامیک در فرض بگیری در این استان صنعت مهمیه، در منطقه ما هم خب منطقه است که حرف اول رو در کشور از لحاظ صنعت کاشی و سرامیک میزنه. اگر صاحبان صنایع کاشی و سرامیک ما درصدی از درآمدهاشون رو بگذارن برای اینکه مرکز پژوهشی را بندازن، تحقیق بکنن، پروژه های تحقیقاتی اجرا بکنن در ارتباط با همون سرامیک و صنعت خودشون، همون تحقیقات کار خودشون رو بالا میبره و میرن به سمت فناوری‌های جدید. ما نباید همیشه کارخانه رو از جایی بگیریم و وارد کنیم، باید کارخانه ساز بشیم، باید فناوری‌های کارخانه‌ای رو پایه‌ریزی بکنیم. تو همین منطقه هستن کسانی که واقعا آدمای استعدادهای نابی دارن که رفتن اصلا کارخونه میسازن. اینا رو با دستشون بوسید، باید تشویقشون کرد. مسئولین وظیفه‌شونه که واقعا امر پژوهش و تحقیق رو به عنوان اولویت اول تلقی بکنن. صاحبان صنایع باید روی این زمینه سرمایه گذاری بکنن. اگر 1%، 2%، 5% از درآمدهایی که وجود داره بره به سمت فناوری‌های جدید، تحقیق و تولید علم، صنایع ما متحول میشه و در دانشگاه هم همینطور و بخش‌های مختلف همینطور. و در آموزش و پرورش باید تأکید بشه بر این که بچه‌ها محقق بار بیان، اهل علم و دانش بر بیان، ذهنشون خزینه معلومات و حافظه فقط نباشه برای اینکه چیزایی بیاد حفظ بکنه، باید خلاقیت فکری را پرورش داد. بنابراین در هفته پژوهش باید همه ما به این امر توجه بکنیم که امر تحقیق و پژوهش و فکر باید در خانه مورد توجه بشه، در آموزش و پرورش روش سرمایه گذاری بشه، بعد در مراکز علمی و دانشگاهی و همینطور در مراکز صنعتی و نهایتاً مراکز اداری ما باید کارهاشون بر اساس علم و تحقیق و روش‌های علمی استوار بشه. هفته پژوهش این پیام را داره که ما برای پیشرفتمون، برای سعادت نسل آیندهمون، برای رشد علمی ما، برای پیشرفت دنیا و آخرت، ما نیاز به فکر، علم و دانشمندان بزرگ و محققان بزرگ با تعهد به اسلام و انقلاب اسلامی و کشور داریم. این یک مطلبه. مطلب دوم، روز وحدت حوزه و دانشگاه هست، 27 آذر سال روز شهادت مرحوم شهید مفتح، اون عالم بزرگواری که هم با حوزه آشنا بود و هم در دانشگاه خدمات بزرگی انجام داد و در این مسیر هم به شهادت رسید. یاد او را گرامی می‌داریم و تأکید می‌کنم بر این که ما مسئله ارتباط حوزه و دانشگاه و تحصیل کردگان و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه امر مهمی است که یک روز در کشور ما نباید مورد غفلت قرار بگیره. سرنوشت این کشور دست دانش آموختگان حوزه و دانشگاه و کسانی است که در رشته‌های مختلف در دانشگاه و حوزه تحصیل می‌کنند. این دانش آموختگان و تحصیل کنندگان در این مراکز اگر از هم جدا باشند و در جهت مصالح کشور همکاری و همراهی و همگرایی نداشته باشند، این کشور پیش نمیره. هر وقت این قشرهای تحصیل کرده ما همدیگه را درک کردند و همگرایی داشتند، این کشور متحول شده، پیشرفت پیدا کرده. اگر این قشرها از هم دور بشن، این کشور عقب میمونه. مسئله ارتباط و تعامل و همگرایی حوزه و دانشگاه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مؤثر بود، در پیشرفت کشور مؤثر بوده، امروز هم همینطوره. هیچ چیزی نمیشه بهانه کرد برای اینکه حوزوی از دانشگاهی فاصله بگیره، دانشگاهی از حوزوی فاصله بگیره. این کشور هم نیاز به علم دین و معارف بلند الهی داره که از حوزه برمیخیزه، هم نیاز به علم و دانش‌های گوناگون داره برای اینکه از نظر صنعت و توسعه این کشور رشد پیدا بکنه. این دو علم و دانش باید همدیگه را تکمیل بکنن، در کنار هم برای این کشور خدمت بکنن. از این جهته که خب در این ایام باید به دانشگاهیان، دانشجویان، به حوزویان و به همه کسانی که به این دو نهاد مهم نخبه کشور تعلق دارن باید توصیه کرد که دست به دست هم بدید، در کنار هم برای اعتلا و ترقی این کشور تلاش بکنید. خاطره و یاد و خاطره همه شهدای حوزه و دانشگاه رو گرامی می‌داریم و تأکید می‌کنیم که مراکز دانشگاهی باید در همه کشور به این امر توجه بکنن، حوزه‌ها باید به این امر توجه بکنن، نباید بهانه‌های بیجا را وسیله قرار داد برای دور شدن از یکدیگر و بی‌توجهی به مصالح کشور، به خصوص در این استان و در این منطقه هم که مراکز علمی و دانشگاهی متعدد وجود داره.
حوزه های علمیه ما باید خودشون رو قوی بکنن، باید آدم های عالم، دانشمند، پارسا و محذب رو تربیت بکنن که بشود دست جوانان عزیز و دانشگاهیان گرامی رو گرفت و با هم در مسیر انقلاب اسلامی قدم برداشت. مسئولیت حوزه های علمیه مسئولیت سنگینی است، مخصوصا در یه استانی که جمعیت دانشجویی بزرگی داره، در شهری که در جمعیت دانشجویی داره، چندین دانشگاه و مرکز علمی داره. وظیفه حوزه و روحانیت وظیفه سنگینی است. از اون طرف هم دانشگاهیان ما، مراکز علمی ما هم باید مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی را مهم بشمارند و با روحانیون و عالمان پاک و مهذب همکاری بکنند تا ما هم در حوزه فرهنگ، هم در حوزه های علمی و صنعت و عرض شود که اقتصادی بتوانیم کشور را پیش ببریم. این هم نکته دوم. هفته آینده طبعا روز عید قربان، روز جمعه است، طبق اونچه که تا به حال مشخص شده و به احتمال بسیار قوی روز جمعه روز عید قربانه. طبعا نماز عید قربان اقامه میشه و دیگه نماز جمعه خونده نمیشه. وقت و برنامه های نماز عید قربان را اعلام میکنن. خب سالهای اخیره که عید قربان هم داره نزدیک میشه به عید فطر، انشالله به مسئله حضور در نماز عید قربان و قربانی کردن و عرض شود که در توجه به فقرا در بخشش گوشت و قربانی هم در روز عید قربان انشالله توجه بشه. قاعدتا هفته آینده نماز عید قربان خونده میشه و نماز جمعه دیگه نیست. و اما آخرین نکته ای که مجده بزرگی است که به مردم و مردم استان باید داد و امیدواریم که همه ما بتوانیم از این مجده بهره وافر معنوی و در همه ابعاد ببریم، حضور مقام معظم رهبری در دوره رهبریشون برای اولین بار انشاءالله ظرف 3-4 هفته آینده به استان تشریف میارن. مقام معظم رهبری قبل از انقلاب، البته قبل از دوره رهبریشون در دوره ریاست جمهوریشون به استان آمدن، ولی در دوره رهبریشون اولین باری است که به استان میان. سالها بود که مسئولان پیگیری میکردن و تا اونچه که الان مشخصه برنامه ریزی هایی داره انجام میپذیره و ظرف 3-4 هفته آینده ایشون به استان میان. طبعا کسانی که علاقه مند باشن مسئولین برنامه ریزی میکنن برای استقبال و حضور در سخنرانی ایشون. کسانی که علاقه مند باشن و برنامه‌ریزی ها انجام میگیره که به اطلاع مردم شریف ما میرسه. ما خدا را سپاسگزاریم بر این میزبانی و حضور این مهمان عزیز و رهبر بزرگوار را به مردم استان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که این سفر در همه ابعاد و ساحت ها سفری پر خیر و برکت باشه و خداوند انشاءالله این مردم و این استانی که همواره در مسیر انقلاب پیش قدم بودند و در این راه سرمایه گذاری های کلانی انجام دادن، خیر شهدای ما و ایثارگران گستردهی که این استان تقدیم انقلاب اسلامی کرده، همه اینها نشان دهنده وفاداری این مردم به آرمانهای انقلابه، تحمل و بردباری این مردمه، پایداریشون در مسیر انقلاب اسلامی است و انشاءالله این حضور با برکت هم مغتنم شمرده بشه، هم گرامی داشته بشه و با عشق و اخلاص نسبت به این مهمان بزرگوار اظهار ادب و ارادت بشه و هم این حضور انشاءالله در همه ابعاد برای این استان مایه خیر و برکت باشه. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، به ما توفیق بهره برداری از این ایام و لیالی مبارک عنایت بفرما، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، گناهان ما را ببخش، جوانان ما و نسل آینده ما را از بهترین جوانان و نسلها قرار بده، خطرها را از مسلمانان و کشور اسلامی من رفع بفرما، مشکلات جامعه را با لطف و عنایت خودت برطرف بفرما. مریضان و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خانواده های معظم ایثارگر و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.